با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 15 از ماه نوامبر. همونطور که مطلع هستید در روزهای دوشنبه و چهارشنبه خدمت شما هست. اجازه فرمایید که یکی از غزلهای بی‌نظیر حافظ خدمتتون بخونم. حقیقتا به معجزه بیشتر شبیه هست تا غزل. فرمود دلم رمیده لولی وشیست شورنگیز، دروغ وعده و قتال وز و رنگامیز. برای پیرهن چاک ماه رویان باد 1000 جامعه تقوا و خرقه پرهیز. فدای پیرهن چاک ماه رویان باد 1000 جامعه تقوا و خرقه پرهیز. خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد که تازه خاک تو خاکم شود عبیرآمیز. فرشته عشق ندانست که چیست، ای ساقی بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر. خیلی تصویری و فوق‌العاده است این بیت. پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر، به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز. تسخر زده است حافظ، مسخره کرده است داستان روز رستاخیز. پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر، به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز. فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم نیست هیچ دستاویز. بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت که در مقام رضا باش و از قضا مگریز. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. زهازه درود بر حافظ. خب امروز از کنم یه چند دقیقه بیرون از برنامه میخوام خدمتون چند کلمه بگم، و اون این که به تازگی از کنم که یک سیستم جدیدی در فضای مجازی شده است به نام کلاب هاوس. خیلی مفیده، بسیار بسیار پدیده جالبی است. و یکی از اینها دوستان ادیب و دانشمند در واقع در باب ادبیات صحبت میکنند، استادان مجرب و فحل حضور دارند و واقعا شنیدنی است مباحث اینها. و از بین این استادانی که من دیدم در واقع جناب آقای عرض کنم که دکتر سعید قشقایی که ایشون دکترای زبان ادبیات فارسی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه، فعال اجتماعی در امور معلولین هستن، حضور دارن. به تسلط به مطلب و به خضوع و خشوع، به نجابت و اصالت، حقیقتاً دل منو برد این استاد. و امروز این دو کلمه رو میخوام راجع به ایشون صحبت کنم و مطلبی که اتفاق افتاد که حقیقتاً این یکی مطلب 10 برابر در بزرگواری و بزرگی این استاد رو به نظر من بیشتر کرد. خدمتتون میگم مطلب چه بود. این استاد تشریف آورده بودن و از شعرهای دوران نخستین صحبت میکردن، از رودکی صحبت کردن و اون داستان مشهور رودکی و رفتن عرض کنم که پادشاه سامانی به هرات، که هران بشه است که هرات در واقع اونجا، و پادشاه شیفته میشه به هوای خوب اونجا و انگورهای شیرین، که میگوید که نظامی میگوید شیرین و خورد تکس اینا، میگوید که ما امسال اینجا میمانیم. حالا استاد داره عیناً از مدرک صحبت میکنه ایشون، چون تنها مدرک چهار مقاله نظامی عروضی است، حدود صفحه 23-32، یکی 31-32 تصحیح قزوینی. باری که اینها سپاهیان به جان آمدن، دل اینها برای زن و بچه تنگ شد و پادشاه از امسال به سال دیگری میفکند و میگوید هیچ کس مقبول القول تر از رودکی در میان سپاهیان نبود و اینا آمدن خدمت رودکی که یک کاری بکن و پیشنهاد رو چیز کردن و رودکی فردا آمد چنگ رو برگرفت و اون شعر مشهور خون بوی جوی مولیان آید همین، یاد یار مهربان آید همین الی آخر، که شنیدید و داستان رو تا آخر خوندن به دقت تمام همون گونه که در یه نظامی گزارش کرده و تمام شد. یک مرتبه ما دیدیم یه آقای آمد گفت آقا این آقای رودکی اول یه ساز زد شاه خیلی بعدش اومد، بعد برگشت دوباره با ساز و شاه ایزد چیز خوشش اومد، شاه خوشش اومد و میموزه پای در رکاب کرد. این استاد محترم مطلقا و ابدا ایرادی نگرفت که آقا سند تو کجاست، از کجا آوردی چنین چیزی، این معجون رو شما چگونه به دست آوردی، چون کسی دیگری سخنی نگفته این چنین. و با کمال خضوع گفتن که ما همیشه از شما میآموزیم و من خیلی خیلی متحیر شدم از بزرگی و بزرگواری این مرد، گفتم من باید یک یاد بله ایشون از این جبین نازنین دکتر سعید قشقایی، من چین حلم به این درجه من ندیدم، هر کسی دیگری بود یقه آقا رو میگرفت و میگفت آقا شما سخن باطل گفتی اینجا و گمراه کردی شنوندگان رو. اما ایشون مطلقا و ابدا اون طریق نپیم بودن، میگفتن آقا ما همیشه از شما یاد میگیریم. این شایسته گفتن بود، من درود میفرستم به ایشون، امیدوارم پایدار باشن و اون رو طولانی داشته باشن. این یک مطلب. یکی دیگر که یک استاد فحل دیگری که در باب خواجه ابوالفضل بیهقی سخن میگفت، ناگهان یک دانشجوی باهوشی گفت آقا چرا بیهقی از اشعار شاهنامه استفاده نکرده؟ این استاد برگشتند و گفتن که آخر اون شعر جنگی گفته، این داشته تاریخ مینوشته و مغالطه کردن. من فهمیدم این استاد ضمن که تسلط خیلی خوبی دارد بر ادبیات ایران، اما شاهنامه نخونده، شاهنامه نخونده و بی اطلاع، تاریخش هم تاریخ شاهنامه رو نخونده، نمیداند که مطلب چه بود. یک کم بد بود به نظر من یک استاد ادبیات فارسی این مطالب خیلی ساده رو باید بدانه. حالا من خدمت شما عرض میکنم که چرا خواجه ابوالفضل بیهقی و دیگر شاعران دراز مدتی از شاهنامه بیت نیاوردن در کارشون. اینها علتش عرض میکنم این بود که این سلطان محمود غزنوی با اون هیبتی که داشت، اون لشکر جرار خونخواری که داشت و تعداد حملات او و قتل عام‌های او به هندوستان کرد، مورخی میگفت اگر یکی دو بار دیگر اعدام پیدا میکرد احتمالی که به طور کل فرهنگ هندوستان منهدم بشه بود. به همچین آدمی عرض کنم که چاکر و مخلص و فرمانبردار خلیفه بغداد بود و این همون کسی است که در واقع دیلمیان رو برانداخت، فیلسوفان رو به دار کشید از گفت که نه قلعه بود نگرفت و نه سپه که نزد، نه قرمتی که نکشت و نه گبر و نه کافه. یعنی هر چی غیر خود بود این آقا کشت. بله. و شغلش این بود، داستانش این گونه بود. و فردوسی متهم بود به اینکه رافضی است و شیعه است، متهم بود. حتی در داستان زندگی استاد طوس آوردن که وقتی جسد او رو می بردن از دروازه طوس بیرون، یک آخوند ریم آمد اومد گفت این رافضی بوده و ستایشگر گبران بوده است و نگذاشت و او رو در منزل خودش به خاک سپردن. بنابراین و شعرهای دربار محمودی که می گویند تعداد آنها به 700-800 می رسید، تمام بزرگان ایران را از کیکاووس بگیرید تا فریدون به زیر پای این مرد خونخوار ریخته بودند. و این طاقت شنیدن بزرگی های ایرانیان رو نداشت. وقتی شاهنامه رو بردن اونجا، همون کسانی که فردوسی به اونها اشاره کرده که اینا کار من خراب کردن، اینها گفتن آقا این باش گبر رو توصیف کرده و اینها، و بیمهری کرد به فردوسی. بنابراین هیچ شاعری که دربار رفت آمد داشت، خواجه ابوالفضل بیهقی شاگرد ابو نصر مشکان، اون هم جز همونها بود. خب مرد شریفی بود و از کنم صداقت داشت و در گزارش تاریخی هیچ خط و خطایی رو وارد نیست، اما به اون اندازه نبود که از فردوسی استنتاج کنه. و اینکه این شعر جنگیست نمیشه باید آورد، این حرف خیلی خیلی باطلیست. چون وقتی مغول ها مادن از روزگار مغول ها که براندازی شد از خلفای بغداد، ما میبینیم جوینی استشهاد میکنه، ابیات فردوسی رو میاره. این است که این هم یک مطلب دیگر بود که ما اونجا شنیدیم و گفتیم خدمت شما بیاوریم در اینجا. و امروز من فکر کردم ما راجع به دین صحبت کنیم، راجع به دین. بله. خب قبل از اینکه برویم به مدینه، من میخوام یک قطعه از اوستا خدمت شما بخوانم. بعد اینجا اشو زرتشت صحبت میکنه با خدا، همواره سوال میکنه، چیزی رو تحمیل نمیکنه به پیروانش، همیشه سوال میکنه. خیلی خیلی عظمت داره این داستان. بس یعنی هوشمندی و هوشیاری و روشنفکری از سوال شروع میشه، نه چماق برداری و تحمیل میگه که من راست میگم دیشب جبرئیل به من گفته من تو سر تو میزن. نه، میفرماید ای اهورا این را از تو میپرسم، مرا به درستی پاسخ گوی، چگونه باید باشد نیایش فروتنانه یه دلدادگان تو، چگونه باید باشد نیایش فروتنانه دلدادگان تو. چقدر شاعرانه و زیباست. ای مزدا بگذار کسی همچون تو، اون را به دوستی چون من بیاموزد. پس در پرتو عشه گرامی، این عشه و عشه آرتم تو اوستای قدیم آمده، یکی از مهمترین مصطلحات آیین زرتشت است، به معنای عرض کنم که نیکی و دوستی و درستی هم هست. و یکی دیگر که میگن خود اهورامزدا این واژه رو ساخته، این که هر کار نیکی پاداشی دارد و هر کار بدی هم داره پاداشی دارد. یک بحث فلسفی دارد این عشه. بله. بگذار کسی همچون تو اون را به دوستی چون من بیاموزد، پس در پرتو عاشق گرامی ما را یاری بخش تا منش نیک به سوی ما آید. ای اهورا، این را از تو می پرسم، مرا به درستی پاسخ گوی. چگونه است سرآغاز بهترین زندگی و آن کس که به راستی در پی آن پوشاست چه پاداشی می‌یابد؟ ای مزدا، به راستی او آن پاک، آن مردری و برگزیده همگان در پرتو آشه نگهبان مینوی مردمان و دوست و درمان بخش زندگی است. ای اهورا، این را از تو میپرسم، مرا به درستی پاسخ بود. ادامه ده. بله، عرض کنم خدمتتون که ما گرفتاری و بدبختی ما و گرفتاری و بدبختی افغانستان و کل منطقه و بخش مهمی از جهان این اسلام عزیز بود. این اسلام عزیز اگر کسی مخالف است، من حاضرم باش بحث بکنم که هر جا پای این اسلام عزیز رسید و قانون قوانی اسلام رسید، جز ایستایی و بدبختی و تعصب و بیچارگی چیزی نصیب نشد، واقعا نصیب نشد. و امروز ما حقیقتا در یک، نمیدونم چطوری چگونه باید توصیف کرد وضعیت ایران زمین رو و اوضاع و احوال مردم ایران زمین رو در این گرفتاری و در این نکبت تاریخی که در واقع تالی نداشته است، در تاریخ تالی نداشته چنین وضعیتی. خدمت شما عرض کردم، البته این توهینش به دیکتاتوره. عرض کردم دیکتاتور، دیکتاتوری مثل گاهداری اداره میشه. شما باشه دست میگیره، میاد سر گاهداری صبح صبح، بله نگاه میکنه، میگه این چاق شده سرشو ببره، اون یکی رو بدید دو سلاخونه، یکی رو بیاری اینجا من تماشا کنم. باور نمی کنی به در واقع انتخاب های سید علی نگاه کنی که این در این یک سال و نیمه گذشته چه کسانی رو مستر کار گذاشته. نگاه کنید به این هیئتی که در وزارت امور خارجه انتخاب کرده که سیاست خارجی رو اینها اداره کنن که اینها انگلیسی هم بلد نیستن. و این مصیبت عظما عرض کنن که وظیفه ماست، وظیفه ماست برای وطن کاری بکنیم. خیلی کارها میتوانیم بکنیم. یکی ممکن است بگوید که آقا اینا تفنگ دارن، اینا میکشن اینها، اما ما هم وظیفه داریم اون چی میتوانیم انجام بدهیم. مثلا قرآن رو میتوانیم بخوانیم، وقتی خواندیم محتویاتش رو به همسایه بگوییم، صحبت کنیم. به بچه ها آثار بزرگ وطن رو بخوانیم در منزل و به بچه ها تلقین کنیم. شاهنامه رو بخوانیم، آثار بزرگ دیگر رو در اختیار بچه ها بگذاریم. چون میدانید اینها دشمنان فرهنگ هستند و هر سال کم میکنن. یکی از شخصیت های بزرگ احیانا از قلم اینا در رفته و اینها در کتاب های درسی آمده، سالانه دارن اینها قطع میکنن. لیست بلندی هست، حتما در این فضای مجازی شما دیدید، حتما دیدید. و اینا کارهاییست که حداقلیست که ما میتوانیم انجام بدیم. خدمت شما عرض کنم که دین، من یه تعریفی از دین به دست بیدیم. دین چیست واقعا؟ به زعم ما اهل خاورمیانه، دین عبارت است از اعتقاد به یک نیروی موهوم نادیده که جهان رو او آفریده و ما رو او آفریده و ما بایستی که اطاعت کنیم از او به او در منتهی درجه و احترام کنیم و به نیکی یاد کنیم و تعدادی سمبل هم البته هر دینی داره اونها رو بسازیم و همواره به خاطر داشته باشیم که ما رو چه کسی خلق کرده و این جهان هستی از کجا آمده. یک همچین ساختاری و معمولا یه پیغمبری داره، چهار تا فرشته داره، بهشت و جهنم. این عرض کنم که دین به زعم ما خاورمیانه هاست. البته این بهشت و جهنم از ما ایرانیان است، چون آیین یهود همونطور که میدونید نه بهشت دارد نه جهنم. بله از آیین زرتشت سرایت کرده به آیین مسیح و از آیین مسیح هم عزم خواهم محمد گرفته و یکی از قضایای مهم قرآن همین جهنم با از هر ترسوندن جهنم از کنن که حرفای خودش رو می قبولاند. بنابراین بهشت و جهنم از ما بوده و بعد به آیین مسیح سرایت کرده و در وارد قرآن شده و آیین یهود نداشته است. اجازه بدید که یک موسیقی بشنویم، برگردیم دنباله مطلب.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
اکسایتیست به نام پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن رو میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
با درود بر شما وطن گرامی، برمیگردیم سر این داستان دین در خاورمیانه. بسیاری از بزرگان جهان بیزارن از این دینای خاورمیانه. یکی از اینها آقای شوپنهاور هست، میگوید من هرچه نگاه کردم به این اسلام و تشکیلات گران و اینها، میگوید هیچ مطلب عمیق انسانی ندیدم، هیچ قضیه‌ای که در واقع فکر رو برانگیزه ندیدم. اینها تشکیل شدن در واقع برای سوء استفاده از مردم و بحثای دیگری هم البته دارد و رویگردان می شود از این ادیان خاورمیانه‌ای و رو می آرد به عرض کنن که بودا، امیدا بودا. بله دین اگر در بطن بر مهربانی و کمک به دیگران و دلسوزی و در واقع در گرفتن قضایای در نظر گرفتن قضایای انسانی نباشد چگونه دینی است؟ دین چنگیزخانی است. چنگیزخانی است در واقع. اسلام اگر نگاه بکنید با چنگیزخان این همه. چنگیز یک آدم باهوشی بوده، بله، در صحرای گوبی جنگ ها کرده، توانسته مغول ها رو متفق و متحد کنه و بعد حمله کنه و بعد جهانگیری کنه و یک امپراتوری 30 میلیون در واقع کیلومتر مربعی که بی سابقه بوده به وجود بیاره. اسلام هم همین بوده. به نظر من در واقع تلاقی می کند چنگیز خان در جاهایی با اسلام عزیز، و این هم همون بوده. یک مش قبایل بودن پراکنده، بله، یه عده راضی بودن از زندگی، عده نبودن، متفق و متحد کردن، شمشیرها رو برکشیدن و شروع کردن به کشورگیری. بله، هیچ چیز ربانی در این وجود نداره. جنایت از هر نوع و هر جنس، جنگ و کشتار جز لاینفک آیین اسلام است. خب شوخی نداریم که هر کس مثل ما نیست بر ماست. و هر کس مثل ما شد و بعد آقا من پشیمونم میخوام بگردم به دین اجدادیم، قتلش واجب. شما ملاحظه بفرمایید داستان کجاست؟ در این پهنه از کنم که پهنه دینخیز خاورمیانه، عیسی مسیح یک شخصیت فوق‌العاده است. عیسی ناصره. و بعد در همین جروزلم حدود بین 30 تا 33 سالگی او رو بردار کردن و صلیب کردن و حواریون او گفته های او رو منتشر کردن. ذهنیت مسیح یک ذهنیت کاملا انسانی است. نصایح او کاملا انسانی است. شما در تورات خشونت نمیبینید. شما در تورات هیچ خشونتی نمیبینید. اما وقتی افتاد دست آخوندها، بله، یعنی در واقع مسیحیت شروع کرد، مسیحیت با کار شروع کرد آرام آرام از طریق دریای مدیترانه و گروهی بودن اونجا با زبان آرامی صحبت میکردن، پذیرفتن آیین مسیح رو. بعد برگشتن وارد ایران شدن در روزگار اشکانیان و بعد در روزگار ساسانیان مسیحیت گسترش میافت. و جالب است که عرض کنم اولین گروهی که آیین مسیح رو به عنوان آیین رسمی شناختن ارامنه بودن. یک کلیسا هم عرض ایران هست که میگن اولین کلیسایی است که ساخته شده. و تعلیمات مسیح همه تعلیمات انسانی، یاد همسایت را دوست بدار. و کسی به صورت تو سیلی زد، اون طرف صورت رو در اختیار او بگذار. این کلیسا خیلی مشهوره. و این آیین صلح‌آمیز حضرت مسیح وقتی که به دست ملاها افتاد، آخونده افتاد و از کنم که حاکمان اروپا، تبدیل شد به یک داستان خیلی جرار خونخوار. گروه های اسپانیایی و ایتالیایی عرض کنم که ابتدای کار با کشتی سازی ها به این قاره اومدن، چه ستم ها کردن بر این عرض کنم که بومیان اینجا که نگفتنیست، که نگفتنیست، صدها هزار بلکه میلیون ها کشتن با بیماری هایی که مخصوصا می آوردن، پتوهای آلوده به عرض کنم که میکروب و اینها رو بودن که زمین هاشون رو بگیرن. بچه ها رو می بردن غسل تعمیر می دادن و بعد با شمشیر می زدن گردن اینها رو. کارهای عجیب غریب. اما خود آیین مسیح در حد ذاته آیین صلح و صفاست و عشق است. عشق آیین هست کنم که اسلام دین نیست، یک حزبه، حزب سیاسی است با رگه های فاشیستی و استالینیستی. معذرم این رو ثابت کنم، فاشیستی و استالینیستی، یعنی هر جا که توانستن سرداران اسلام، حاکمان اسلام اعمال کردن. حزب، حزب سیاسی است، دین الهی نیست، چون اساس و ستون دین اسلام جهاد خوب. و تنها دو چیزی که آورده که مال خودش بوده، بله، یکی اون مالیات بود که میگیره، یکی جهاد. هیچ چیز تازه‌ای نیاورد. جهاد و زکات، شما بیاورید چیز تازه‌ای که در مثلا در تورات نباشه و در اینجا باشه، یعنی رونویسی از تورات و یکی از گرفتاری های ایشان این بود که یهودیان مدینه وقتی که ایشان آمد خیلی روی اینا حساب میکرد، اما یهودی ها دیدن که ایشون داره دینشون رو مصادره میکنه، میگوید برادرم موسی، برادرم یوسف. مرد عرب چه میگه برادرم موسی؟ اختلاف افتاد و کشتن و قتل عام کردن و عرض کنم که به اسارت گرفتن و بیرون کردن. یه تعداد اندکی هم که مانده بودن در حوالی خیبر که اینا 50% درآمد اونجا رو میدادن به خاندان رسول، عمر گفت من اینا رو هم نمیخوام، اینها بایستی که از این سرزمین بیرون برن که اینجا پاک و پاکیزه مال متعلق باشد و عرب ها.